الصحيح وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شنیدیم یکی از بستگان عزیز من جناب جتر سام رسین آقای علیزاده عزیز که بی تعارف از عزیزان من هستند، یکی از بستگانشان مرحوم شده از الى روحه نهدی ثواب الفاتحه. به شما خداوند طول عمر عزت عنایت کند، برای شادی روح ایشان هم صلوات محبت کند. بحث امروز ما عنوان جدید محقق خراسانی در همین تکمیله اوامر چند تا بحث را عنوان میکند که بحث نسخ بود که گفتیم. امروز عنوان بحث ما عبارت است از بررسی معنای واجب تأخیری. در اینجا محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه عمدتاً از معنای واجب تأخیری به نحو دقیق بحث میکند و به شکل فهرست میشد یادداشت کنید که ایشان تأخیر شرعی را هم بر میگرداند به تأخیر عقلی. توضیح مطلب: بحث تأخیر در اصول در دو جا مطرح است، یک در واجب، اقسام واجب، که یکی از اقسام واجب واجب تأخیری و واجب تعیینی است. در اینجا تأخیر در برابر تعیین واقع می شود و بحث در مرحله ادله اجتهادیه است. بحث از مفاد دلیل واجب تأخیری است. مورد دوم در اصول عملیه بحث می شود از تأخیر، که در آنجا بحث از اصل عملی هست، یعنی بعد از فقدان ادله اجتهادیه و قرار گرفتن در یک حالت تحیر، به عبارت دیگر در موقع شک در حکم واقعی و نداشتن دلیل بر کشف آن حکم. اگر امر دائر شود بین محظورین، ارباب اصول گفتن که در اینجا اصل تخییر است، اصالت و تخییر به عنوان یک اصل عقلی، تخییر شرعی در قلم رو اصالت و تخییر جا ندارد. اصالت و تخییر فقط یک قسم است، اصل عقلی. اگر به دو قسم مسامحتن گفته شده باشد، مسامحه است. و فرق اصلی بین این دو تخییر این است که در واجب تخییری از مفاد ادله اجتهادیه بحث به میان میاد که گفته شد، و در اصالت و تخییر بحث از اصل عقلی به قول شما فضلا راهکار برای تعیین وظیفه فعلی. فرق دوم از حیث مفاد، این فرق از حیث مرتبه بود. فرق دوم از حیث مفاد، واجب تخییری یا دلیل واجب تخییری حکم واقعی را بیان می کند، مفادش حکم واقعی است. و در اصالت و تخییر حکم واقعی معلوم نیست، فقط وظیفه فعلی مکلف را بیان میکند که این گونه اصل، اصل عقلی حتی گفته میشود که مفادش حکم ظاهری هم نیست مثل براءت، بلکه مفادش فقط بیان وظیفه مکلف است. وظیفه مکلف گاه حکم ظاهری هست و گاهی فقط به ما هی وظیفه اطلاق حکم اگر بشود مسامحه هست. و اما تخییر در واجب، تخییر که مربوط می شود به مفاد ادله اولیه، در اینجا اول باید معنای تخییر را توضیح بدیم، آنگاه اقسام تخییر را بیان کنیم. اما نسبت به معنا، قدمای اصحاب شیخ مفید، شیخ سید مرتضی علم الهدا و شیخ طوسی قدس الله انفسهم از زاکیات درباره معنای واجب تخییری دو معنا اعلام می فرمایند. معنای اول از شیخ مفید، کتاب التذکره به اصول الفقه صفحه 31 می فرماید خصال کفارات یا خصال کفاره صوم که سه چیز هست، این معنای این تأخیر این است که واجب از این سه چیز یکی از این هاست، لا علی تعیین، و تعیینش به اختیار مکلف است، تسهیلا للعباد و ارفاقا للمکلفین. معنا رو فهمیدیم و این معنای اول. معنای دوم، سید علم الهدى کتاب از زریعه که دو جلد در یک مقوا هست، اونی که من دارم، صفحه 81 می فرماید این اطراف، منظور از اطراف یعنی این سه مورد خصال مثلا، یا این اموری که اطراف در تخییر هست، همه این موارد متصف به صفت وجوب هستند، ولی اختیار به ید مکلف است. هر یکی را که اختیار کند از عدل دیگر وجوب ساقط می شود. شیخ طوسی قدس الله انفسهم از زاکیات کتاب عده صفحه 286 چاپ جدید می فرماید که اکثر فقها و جمع از متکلمین بر اینن که واجب در حالت تخییر یکیست، علی التعیین، ولکن برای مکلف معلوم نیست و عملا مکلف در حالت تخییر قرار دارد. هر یکی از این اقسام را که اختیار کند، گویا رأی شیخ و رأی سید علم الهدى ورودیش یکیست، خروجی یه مقدار فرق میکند که بحثی لازم نداشته باشد. رأی قدما را به دست آوردیم. محقق خراسانی که این بحث را مفصل بیان کرده است می فرماید اگر از سوی شرع امر به دو چیز یا به چند چیز وارد بشود، باید بررسی کنیم که در حقیقت متعلق امر چه چیز است، افراد است، طبیعت است، یا قدر جامع. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این مطلب را ابتداءً باید در مقام ثبوت بحث کنیم تا در مقام اثبات زمینه بحث آماده شود. در خلاصه فرمایش ایشان با توضیحات و اضافات از این قرار هست، گفته می شود در مقام ثبوت اگر چند تا مورد متعلق امر قرار گرفت یا غرض واحد است و یا اینکه غرض متعدد است. غرض که واحد باشد مثل صلات که معلوم است، غرض اتیان صلات واجب است. منظور از این غرض، غرض شارع نیست، اون غرض ما عند الله رو مکلف نمیتواند کشف کند. منظور از این غرض اون تکلیفی است که به عهده مکلف جعل می شود. در مقام ثبوت یا غرض یکی و مشخص و یکی است مثل صلات که می دونیم غرض چیه؟ اتیان صلات است. اتیان صلات غرض، و این غرض واحد است و تأخیرش چه می شود؟ تأخیر بین افراد طولی و عرضی تأخیر می شود که هر وقت به چه صورت، عرضی یعنی به چه صورت، نماز جماعت فرادا، طولی در چه زمان، اول وقت آخر وقت. تأخیر تعلق میگیرد به افراد و این تعلق به افراد، این تعلق تأخیر به افراد چه تعلقی است؟ عقلی است، تأخیر عقلی، چون واجب موسع. قسم دوم، غرض از افعال و اعمال متعدد باشد، مثل صوم و صلات و حج و غیرها. در این صورت متعلق امر جامع نمیتواند باشد، برای اینکه جامع بین متباینات بالذات و تبینات بالغرض ممکن نیست، و در این صورت از مسئله تخییرم زمینه ندارد. بعد از که این مطلب رو فرمودن می فرماین جایی که غرض متعدد باشد مثل خصال کفارات، اینجا چه کنیم؟ غرض متعدد است به همون معنایی که گفتی. یکی اطعام 60 مسکینه، اون غرض. دیگری همون عدل‌های دیگر. غرض متعدد است. در اینجا امر به چه چیز تعلق می‌گیرد؟ اگر بگیم که در اینجا غرضها متعدد است و افعال هم متعدد، پس اصلاً از قالب تأخیر بیرون میاد. و اگر بگیم غرض واحد است، به یک اشکال اساسی برمیخوریم. چیه اون اشکال؟ تعدد علت معلول واحد. معلول غرض است، علت سه چیز: اطعام و صوم و عتق. سه علت برای یک معلول. استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که قاعده سنخیت که بین حکما مطرح است دو صورت دارد. صورت اول: الواحد لا یصدر الا من الواحد. دو: الواحد لا یصدر منه الا الواحد. شیخون العلامه می فرماین کسی که بیان ایشان در فلسفه سند اصلی است و مدرک اصلی است، اعتبارش اعتبار صدر المتعلهین کمتر نیست. می فرماید که قاعده ام قاعده دوم که چه بود؟ لا یصدر منه الا الواحد مورد بحث است. عبارت فارسیش یادم هست که می فرمود در اینجا بین حکما داد بیداد هست که الواحد لا یصدر منه الا الواحد درسته یا درست نیست. این محل بحث. اما قاعده اولی چه بود؟ الواحد لا یصدر الا من الواحد. می فرماین این قاعده تقریبا مورد اتفاق هست. کلمه تقریبا در کلام ایشان مورد اتفاق هست که چند تا معلول یک علت را نمی تواند ایجاد کند. سنخیت است. سنخ یکی از معنای سنخیت علیت چیه؟ یک سنخیت در ایجاد. نمی شود یکی عدمی یکی وجودی باشد. و دو، سنخیت در وحدت و تعدد که نمی شود علت متعدد معلول واحد داشته باشد. و روح و جوهر سنخیت این است که معلول ارتباط مستقیم به جهت خاص یک علت برقرار می کند. اگر تعدد در نظر بگیریم منتهی می شود به تناقض. جهت واحد هست، در این حالی که واحد هست واحد نیست. این معنای سنخیت بود. بعد می فرماید که مثال واضح برای ادبیاتی ها ابن تعبیر شیخون العلامه که ابن مالک گفتند در سیوطی، البته این حرف رو در صمدیه هم خوانده باشید، ابن مالک گفتند یک باب تنازع هست. خونده اید ادبیات جدید؟ فکر نکنم این چیزا رو داشته باشد، ادبیات قدیم بود. باب تنازع خوندید؟ خب پس خوبه. تنازع این است که چند تا عامل معمول واحد نمیتوند داشته باشد، که به اصطلاح تعدد مؤثر و اثر واحد نمیشود، امکان ندارد. پس تنازع میکند، باید یکی انتخاب بشد، یا اقرب یا اقوا. در هر سر تنازع باید برسد به حل منازعه، عامل یکی بشود. چند تا عامل برای یک معمول امکان ندارد. بر اساس این قاعده محقق خراسانی، یعنی قاعده سنخیت که اسمش هست در فلسفه قاعده یا سنخیت، بر اساس این قاعده خصال کفارات سه عامل، سه علت برای یک غرض ممکن نیست. غرض چه باشد؟ یک غرض برای سه چیز، یک غرض رو بگیریم انجام کفاره، اینا خصال کفاره است، انجام کفاره یا بر حصول براءت ذمه از اشتغال به کفاره غرض است، یک غرض. این سه عامل، سه علت برای یک معلول با قاعده سنخیت تطبیق نمی کند. و محقق خراسانی هم که فلسفهش خوبه و مسائل اصلی فلسفه رو گاهی در اصول گنجانده، لذا میگد همچی چیزی ممکن نیست. برای حل این مسئله و علاج این مشکل میفرماید در اینجا هم باید یک جامع در نظر بگیریم که اون غرض واحد به نحو اینی کشف کند از آن چی؟ جامع واحد. خب بعد اشکال می شود که این جامع واحد چه باشد و چرا این سه مورد بیان شده جدا جدا، این چه سری دارد؟ توجیه میکنند، میفرماید جایی که جامع قابل کشف است خود مکلف کشف میکند، مثل طبیعت صلات جامع بین قصر و اتمام در امکنه تخییر که متعلق ام فقط طبیعت صلات هست، جامع بین این دو صورت. اما جایی که مکلف قدرت بر کشف ندارد و حتی مصداقش رو هم نمیتواند تشخیص بدهد، شرع مصادیق رو بیان میکند، صوم و عتق و اطعام مصادیق جامعه است، یک جامعی دارد، مکلف اسم آن را نمی داند، فقط به وسیله غرض واحد کشف میکند که جامعه واحدی وجود دارد. شرع مصادیقش رو بیان کرده، اون جامعه اسمش چه باشد نمیدانیم، فقط اینقدر میدانیم که متعلق امر همان جامعه واحد است که غرضم واحد و نتیجتا مصادیق و تسهیلا بیان کرده است. در نتیجه این تخییر هم برمیگردد به تخییر عقلی که کفایه خونده اید. پس از که معنای تخییر رو به طور کامل شرح دادیم، به اقسام آن اشاره کوتاهی داشته باشیم. به طور کل و مشهور تخییر دو قسم است، تخییر عقلی و تخییر شرعی. این در واجب تخییر است، در اصالت و تخییر نیست. واجب تخییری در مثال، واجب تخییری عقلی در مثال همان واجب موسع است، صلات نسبت به افراد. واجب تخییری شرعی در مثال معروف خصال کفارات هست. این واجب تخییری است، عقلی است. محقق خراسانی فرمودن که این واجب تخییری شرعی هم برمی گردد به واجب تخییری عقلی. اما همونطور که شما در جریان هستید، محقق خراسانی خلاف مشهور هم در منطق، در تعریف، در اصول ابتکارات یا اظهارات متعددی دارد. شاید استاد علامه شیخ صدرا که در حافظم هست، خلاف مشهورهای صاحب کفایه رو شمارش میکرد، یک و دو برای تلامزه خودش میگفت. اینجا هم یکی از مواردی است که محقق خراسانی خلاف مشهور اظهار نظر میکند، که چه؟ که این خصال کفاره تخییر در حقیقت تخییر عقلی است، برمیگردد به تخییر عقلی، در حالی که مشهور میگویند این تخییر تخییر شرعی است. نظر مشهور رو فهمیدیم و نظر محقق خراسانی رو فهمیدیم. از منظر مشهور در تخییر شرعی عدلها جدا ذکر می شود و حتی می شود گفت که غرض هم متعدد است، و در تخییر عقلی غرض واحد است. این شرح مربوط به رأی مشهور. فرمایش ایشان را که گرفتیم در یک جمله، معنای تخییر از منظر محقق خراسانی عبارت از این است که تمامی موارد تخییر یک جامع دارند، متعلق امر و واجب همان جامع است و هر یکی از افراد قیام میکند مقام بقیه افراد، یعنی یک فرد که انجام شد بقیه افراد ساقط میشوند. این منظور محقق خراسانی که در واجب تخییری واجب قدر جامع و امر واحدی است، تخییر در افراد هست. رأی ایشان رو کامل فهمیدیم، اما محقق نائینی قدس الله نفسه زکیه کتاب اجود تقریرات در یک دقیقه، اجود تقریرات جلد یک صفحه 46 میفرماید که به این مضمون، حاصل مضمون کلام ایشان در ضمن بحث بالا پایینی دارد، حاصل مضمون واجب تخییری و واجب تخییری عقلی و واجب تخییری شرعی درست است، واجب تخییری شرعی بر نمی گردد به واجب تخییری عقلی، همان رأی مشهور درست است. ثمره هم این است که اگر مخالفت بشود واجب تخییری اگر دو طرف داشته باشد، اگر واجب تخییری شرعی بود دو عقاب وجود دارد، و اگر واجب تخییری عقلی بود در ترک اطراف واجب تخییری یک عقاب وجود دارد. برای اینکه در واجب تخییری شرعی دو مورد به عنوان دو تکلیف شرعاً جعل شده، در واجب تخییری عقلی یک واجب است مردد بین دو فرد، یک واجب یک عقاب دارد. فرمایش ایشان را که بسیار مختصر برای شما ارائه شد اکتفا کنیم، اما رأی سیدان الاستاد انشاءالله فردا. سلامتی آقا محمد، سلامت خط کنیم.